جوان در آینه جهان. شنونده های گرامی و جوانان عزیز، سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امشب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. جوانان عزیز، در برنامه امشب روی حقوق پناهجویان صحبت میکنیم. موضوع حقوق پناهجویان یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق بین الملل است و این موضوع یکی از ویژگی های حیاتی در این زمان محسوب می شود و موضوع حقوق پناهجویان در جلسات مهم جهانی و همچنان در برنامه ها یاد می شود. تصامیم زیادی در این راستا گرفته می شود و اخیراً اتحادیه اروپا نیز طرحی را در این راستا پیشکش کرده که روی این موضوع هم صحبت های داریم در برنامه. در کشورهای چون افغانستان که بیشتر بد امنی حکم فرما می باشه، بیشتر مردم این کشورها پناهجو می شن. بر اساس گلوبال پیس، افغانستان در 2 سال پیهم بدترین کشور جهان از نگاه و از لحاظ امنیت می باشه و امی سبب می شه که مهاجرت ها هم بیشتر دیده شود. در برنامه امشب به دنبال ای پاسخ می باشیم که زمان یک فرد پناهنده می شه، کشورهای پذیرنده چی وظایف و مسئولیت ها نسبت به یک پناهجو دارد. مهمان برنامه امشب آقای زکی خلیل است که مدافع حقوق پناهجویان است و در سویدن زندگی می کند. آقای خلیل، از همه اولتر شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و از اینجا آغاز میکنیم که مسئولیت یک کشور میزبان در برابر یک پناهجو چی است؟
خب ما میخوایم بگویم که مسئولیت هایی که در ارتباط به کشورهای اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان هست، با نظر داشت کنوانسیون های مختلفی که بر حمایت از حقوق پناهجویان در اتحادیه اروپا و در بیرون از کشورهای اتحادیه اروپا به امضا رسیده شده، نه تنها در داخل خود اتحادیه اروپا حاکم هست، بلکه حتی کشورهای مختلف غیر اروپایی هم با استفاده از همین کنوانسیون ها و میثاق ها و ماده ها در با نظر داشت وضعیت امنیتی کشورهای پناهجویان باید برخوردهای حقوقی در برابر پرونده هایشان انجام بدن و حتی در ارتباط با وضعیت پناهجویان افغان در اتحادیه اروپا اگه بخوایم بحث بکنیم، با در نظر داشت گزارش از Global Peace Index که کشور افغانستان را از جمله یعنی کشورهایی دانسته که کمترین امنیت را در خود در یک سال گذشته داشته و در این زمان اگر ما بخوایم به گزارشات دیگه سازمان ها به رجوع بکنیم، راپور هایی که در وسط سال جاری از یونما آمده، گفته شده که 3458 تن از افراد ملکی در داخل افغانستان یا کشته شدن و یا هم زخم برداشتن، یعنی از جنوری سال 2020 الی ماه جون سال 2020 و سازمان های دیگه مثل OCHA که گزارشات خود پخش کردن، دری هم اینا گفتن که حتی وضعیت پاندمیک یا کووید 19 هم تاثیرات بسیار زیاد به سزای منفی خود را روی اقتصاد و روی مشکلات داخل افغانستان افزوده و در با نظر داشت گزارش از لانگ وار جورنال گفته شده که 66% از اولسوالی های داخل افغانستان در حال حاضر طالبا مدیریت و کنترل میکنند، در حالی که در سال 2016 فقط 21% از این اولسوالی ها تحت کنترل طالبا بود. یعنی خود از این افزایش های ناامنی و مشکلات همه یکی پای دیگر مشکلات را در داخل افغانستان بیشتر و بیشتر میسازند تا پناهجویان مجبور میشن یا افغان ها مجبور میشن با سپری مشقات بسیار بسیار سرسام‌آور و خطرناک خود را به کشورهای اتحادیه اروپا برسانند. از برخورد کشورهای اتحادیه اروپا در قبال پناهجویان و به خصوص یک سلسله خشونت‌هایی که در این اواخر در مرزهای اتحادیه اروپا و محدودیت های ایجاد شده در مرزهای اتحادی اروپا همگیش غیر قابل توقع است و همگیش در تضاد بر نرمه ها و معیارهای پناهندگی اتحادی اروپا پنداشته میشه.
بسیار خوب. خب آقای خلیل، در عین زمان که حکومت ها یا کشور پذیرنده یک پناهجو و مهاجر مسئولیت های خود داره، مثلا اتای پناهندگی و یکی از مسئولیت های دولت ها می باشه، خود پناهجو یا پناهنده چی وظایف و مسئولیت های نسبت به اون کشوری که قبول میکنه این شخص، کدام چیزا را باید مد نظر بگیرد، کدام قوانین یا کدام وظایف یا مسئولیت ها را بگیره روی دست تا در اون کشوری که زندگی میکنه یا در کشوری که قبول میشه امور بخش زندگی خود بسازه؟
بله، بسیار سوال خوب شما مطرح کردین. امیدوار هستم هموطنان عزیز ما و به خصوص آنهایی که مسئولیت بسیار گزاف پناهندگی را در کشورهای اتحادیه اروپا فعلا سرمشق خود قرار دادن و تصمیم دارن تو کار را انجام بدن و به خصوص آنهایی که در اتحادیه اروپا همی اکنون به عنوان پناهجو یا مهاجر زندگی میکنن، چی اقامت حفظ کرده باشن و چی نکرده باشن، واضح هست که مسئولیت های بسیار زیاد بالای شانه های این پناهجویان و کسایی که اقامت دریافت میکنن هم وجود داره. در اتحادی اروپا یک سیستمی وجود داره به نام Common European Asylum System که در مطابقت با این نه تنها که در بخش رسپشن یا پذیرش پناهجویان تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید همسان باید برخورد بکنن، بلکه در یک بخش دیگه که موضوع انتگریشن هست یا موضوع ادغام اجتماعی هست هم باید مساویانه در برابر پناهجویان برخوردها صورت بگیره، یعنی برخوردهای مثبت، آوردن یک سلسله سهولت‌ها، مدهم ساختن پناهجویان در جامعه کشور میزبان. گپ واضح است که این موارد جزی از مسئولیت‌های کشورهای اتحادیه اروپا هست، ولی مشکلات در داخل سیستم پناهندگی کشورها باعث میشه که پناهجویان نتونن خوب مدغم شون داخل اجتماع تا بتونن باعث نه تنها رشد خودشان بلکه باعث افتخار آفرینی در جامعه کشور میزبان هم با کار کردن، با فعالیت های اجتماعی، با پرداخت مالیات و با آوردن ابتکارات مختلف دیگه هم بتونن از جمله یک قشر فعال در جامعه محسوب شوند. ولی بدبختانه پناهجویان زیاده هستند که از خانواده هایشان دور هستند و به خاطر تنها حفظ اقامتشان 2 سال را صرف پروسی پناهندگی میکنند تا یک مصاحبه برشان بیاید. 1 سال دیگر اینا منتظر میمونند تا با پرونده پناهندگی از اینا جواب داده میشن. بعد از اینکه اینا جواب دریافت میکنن، حداقل 2 سال دیگه باید منتظر بمانن تا با پیوند خانوادگی از اینا جواب مثبت داده شوند. این پناهجو به چی طریقه و به چی امیدواری بتونه با جامعه کشور میزبان مزدهم شود؟ در حال حاضر سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا قسم طرح شده که پناهجویان اقامتهای موقتی دریافت میکنن و این اقامتهای موقتی باعث میشه که پناهجویان دلگرمی برای باقی موندن در کشور را پیدا نمیکنن. و در حاضر سیاست پناهندگی کشورهای میزبان اتحادیه اروپا قسم طرح شده که تمامی از تمدیدهای اقامتها بر اساس کار صورت میگیرد. اگر شما کار داشتین، وارد جامعه شده بودین، میتونین که اقامتتان بر دائم تمدید شود، در غیر صورت متداوم به قسم موقتی تمدید میشه که خودش امیدواری ها را از وارد شدن در جامعه کشور میزبان بدتی و کمتر میسازه. موارد خیلی زیاد است، مشکلات پناهجویان گرفته تا کوتاه نظری ها و تصامیم سلیقوی کشورهای میزبان اتحادیه اروپا در برابر پناهجویان هم از جمله پرابلمایی هست که باید برش گوش داده شود.
خب در لابلای این همه مشکلات آقای خلیل، نقش نهادها و سازمانهای بین المللی را در برابر پناهجویان شما چگونه بررسی میکنه در حال حاضر؟
دقیقاً اخیراً در 1 ماه گذشته تعداد بیشتر از 50 سازمان بین المللی، سازمانهای مدافع حقوق پناهجویان، سازمانهایی که حتی Migration Led Refugees Organizations هستند یا مؤسساتی که تحت مدیریت خود پناهجویان قرار دارن و حتی سازمان های بزرگتر که در سطح اتحادیه اروپا کار میکنن، همگی در برابر تمدید تفاهمنامه افغانستان با اتحادیه اروپا یک اعتراض مشترک را شکل دادیم که در این اعتراض از مشکلات داخل افغانستان و از گزارشات سازمان های حقوق بشری گرفته تا به یک سلسله پیشنهادهایی که ما به اتحادیه اروپا داشتیم، از اتحادیه اروپا خواستار توقف تمدید تفاهمنامه افغانستان با اتحادیه اروپا و در عین زمان تغییر جهت دادن برخورد زشت و ناانسان دوستانه پلیس مرزی کشورهای مقدونیه، صربستان و غیره، کشورهای اروپای شرقی که به خصوص کشور خود یونان و از حتی کشورهای مثل ترکیه و اینا را هم ما تایی شکایت دست جمعی که با اتحادیه اروپا انجام دادیم مطرح ساختیم. در حقیقت تفاهمنامه که همزمان با افغانستان امضا شد، تفاهمنامه هم با ترکیه امضا شد که بر طبق این تفاهمنامه پناهجویانی که به یونان می آمدن در صورت که واجد شرایط پناهندگی نمی بودن مجددا به ترکیه فرستاده می شدن و ترکیه هم طی او تفاهمنامه‌ای که با اتحادیه اروپا داشت پناهجویان را مستقیما به کشورهای اصلیشان اخراج میکرد. امروزه تعداد زیادی هست پناهجویان، حتی گفتم میتونم هفته 50، هفته 100 یا 200 پناهجو از ترکیه به جانب افغانستان به زور و جبر اخراج میشه. همی اکنون بازداشتگاه های داخل کشورهای میزبان پر از پناهجویان هستن که باید به کشورهایشان منتقل شوند. اینو از جمله پرابلم های از ما به طور خلاصه میتونم بگم که ما تقریبا بیشتر از 10 پیشنهاد داشتیم بر کمیسیون امور مهاجرت اتحادیه اروپا که مهمترین این پیشنهادات ما قسمی که شما میدونین که پناهجویان افغان در رده دوم پناهجویان در سال 2019 و حتی در سال 2020 در کل اروپا محسوب میشن. از اون لحاظ فوکس اصلی سازمانهای اتحادیه اروپا و مدافع حقوق پناهجویان در برابر برخوردهای سلیقوی کشورهای میزبان بیشتر به خاطر افغانها هست. در اولین پیشنهاد ما گفتیم که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا عند الموقع تمامی از اخراجها را به افغانستان متوقف بسازند و ثانیا در صورتی که اخراج صورت میگیرد در بخش ری انتگریشن یا ادغام مجدد پناهجویان بازگشت داده شده در داخل افغانستان که بر اساس تفاهمنامه افغانستان و اتحادیه اروپا اخراج میشن، تحقیقات صورت بگیره که آیا اینا در داخل افغانستان میمانن یا دوباره کشور را ترک میکنن. چون نظر به گزارشاتی که به ما رسیده پناهجویان در صورتی که اخراج میشن یا به گونه اجباری به کشور برگشت داده میشن، این پناهجویان همی اکنون در مرزهای اتحادیه اروپا دوباره به سر میبرن، یعنی هیچ کدام از اینا علاقمندی باقی ماندن به افغانستان را ندارن. و حتی در این پیشنهاد ما در پروسه شفافیت دهی کمک‌های بلایعوض اقتصادی اتحادیه اروپا در داخل افغانستان هم پیشنهاد دادیم که همین کمک‌هایی که زیر عنوان کمک‌های نقدی برای پروژه‌های انکشافی افغانستان که در حقیقت تسهیل بخشی اخراج‌های پناهجویان افغان به افغانستان هست، این ما گفتیم که شما یک بار بررسی بکنین آیا واقعا همی کمک ها به گونه که لازم و ملزوم است، یعنی عملی میشه، این پروژه ها واقعا پروژه های انکشافی هستن و اگر نه اینجا پناهجویان افغان هستن که بیشتر صدمه بزرگ از این برم میگرن یا میخورن. و در این زمان یکی از مشکل بسیار جدی دیگه که در اینجا وجود داره این است که البته ما در این شکایت خودم که به اتحادیه اروپا ذکر کردیم این کاملا مطرح ساختیم که حتی پناهجویانی که جواب رد در مرحله سیوم یعنی دادگاه عالی کشورها دریافت میکنن یک نوع ممنوع دخولیت به اتحادیه اروپا دریافت میکنن، یعنی با وصفی که اینا در جوابهایشان حکم اخراجشان هم صادر میشه که باید به کشور افغانستان برگردن، یک نوع ممنوع دخولیت بر از اینا میده که شما ما خود دیپورتتان میکنیم و میکنیم، ولی در این زمان از یک سال الی پنج سال به این طرف هم شما دیگه نمیتونین اتحادیه اروپا برگردیم. یعنی یک نوعی از مجازات را فعلا اینا بالای افغان ها تحمیلی انجام میدن که اصلا در هیچ لایه قانون وجود نداره. صرف به دلیل اینکه هم برگرداننشان دوباره در میدان جنگ از اون کشور که ازش فرار کردن و هم در عین زمان ممنوع دخولیت را برش حکمش صادر میکنن که ای حکم در تمامی از کشورهای اتحادیه اروپا قابل اجرا هست. یعنی اگر
بله در عین زمان اتحادیه اروپا طرح تازه را هم به تصویب می رساند که گفته شده که هر فردی که بالای سن باشه مبلغ 10,000 یورو و کسایی که بدون سرپرست می باشن و زیر سن می باشد 12,000 یورو به کشور پرداخته می شه که او پناهجو را بپذیره. در این مورد شما چی جزئیات بیشتر دارید؟
این پیشنهاد قسمی است که تا هنوز مشخص نشده که منظور از اینا به اون کشوری که پرداخت میکنن اون کشور اصلیشان هست یا کشورهای عضو اتحادیه اروپا هست. این موضوع تا هنوز درست بررسی نشده، چون اگر قرار باشه که این بر کشور اصلی پناهجو پرداخت شود، گپ و واضح است مثل تفاهم‌نامه هایی که فعلا امضا شده شاید صدها دانه تفاهم‌نامه دیگه افغانستان بدبختانه با کشورهای اروپایی امضا بکنه که اصلا هموطنان خودشانه و ادبای خودشانه با یک قسم امضای تفاهم‌نامه ها بتانن به باد فنا برسانن. پناهجویان از امیال هم رنج زیاد را متقبل میشن. این پیشنهاد زمان آغاز شد که دقیق زمانی که کمپ در داخل جزیره میتلینی به نام موریا به آتش کشیده شد، تمام کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتن تا بتانن یک یورپن اسایلم پکیج یا یک بسته پناهندگی اتحادیه اروپا را قسم طرح بکنن که همه موضوع را یا تمام بررسی های پرونده پناهندگی را در داخل مرزها انجام بدن. یعنی یک کمپ بسیار کلان در یونان بسازن، یک کمپ بسیار کلان در اسپانیا بسازن، یک کمپ بسیار کلان در اون سال در ایتالیا بسازن تا سر مرزها کسایی که از لیبیا و جای دیگه که وارد ایتالیا میشن، کسایی که از ترکیه وارد یونان میشن، کسایی که از کشورهای دیگه وارد اسپانیا و از اون طریق هم وارد اتحادیه اروپا میشن، کمپای بزرگ را بسازن که تمام فلترایزیشن یا تمام موشکافی ها در داخل هم اون کمپا صورت بگیرن و بعد از او که اینا یک نوع اسکرینینگ انجام بتن و ببینن که آیا این شخص واجد شرایط پناهندگی هست یا نه، او وقت باز اینا ریسیتلمنت پروگرام های که باید تمام کشورهای تا دور پا در او سهم بگرن از همونجا به این کشورها فرستاده شوند. پناهجویان حق انتخاب کدام کشور اروپایی را نخواد داشتن، هر کشور نوبتش باشه پناهجو را مستقیم همونجا میپذیرن. و از یک باز این گپ خوبی است که حداقل میتونن از این طریق کشورهای اتحادیه اروپا را هم از خواب خفته بیدار بکنن، چون بدبختانه ناهماهنگی که بین کشورهای اتحادیه اروپا هست باعث شده که یک کشور اروپایی تعداد زیاد مهاجرین دریافت بکنه، کشور دیگه اروپایی اصلا هیچ مهاجر دریافت نکنه. این قسم تصمیم به دست پناهجو نمیگذارن، خود اتحادیه اروپا تا این پروگرام پناهجو را از همون مرز میگیره و به کشور انتقال میده. ولی بعد این دی است بسیار مزرد میخوام میره باید بگویم که این برنامه و این پروپوزل تا هنوز نهایی نشده و یعنی پیشنهادات زیاد رد و بدل میشه در ارتباط با این پیشنهاد که گویا برای کشور که را میپذیره برای بزرگ سال باید 10,000 یورو بده و برای زیر 18 سال اگر میپذیره 12,000 یورو. اینا من هستم که در دراز مدت تغییرات بسیار جدی را میتونه متقبل شوی خود این پروپوزل یا پیشنهاد، به خاطر از اینکه هنوز سیاست های پناهندگی کشورهای اتحادیه اروپا یکسان به پیش نمیرن. حتی به می پیشنهادم که صورت گرفتم تا آخر امسال را فرصت داده شده تا تمامی از کشورهای اتحادیه اروپا پیشنهادات خود را بدن که من بعد چی برنامه های دارن، آیا کدام کشور میتونه به این پیشنهاد که در تاسیس یعنی در جابجایی مائده دابلن قرار است تصویب شود چی پیشنهادات را میتونه که کشور است که میدن از جمله کشورهایی بوده که در اولین فرصت ایره نگفته یعنی توافق بالاش نکرده. در کل مشکلات خیلی زیاد است، بدبختانه پرابلم کلان فعلا در حال حاضر است که پیوندهای خانوادگی بسیار زیاد یعنی زمانگیر شده پناهجویان تا مجبور میشن دوباره پس برگردن به کشور همجوار افغانستان اونجا زندگی بکنن به خاطر که شجرهای خانوادگی کامل از هم شکسته. تعداد زیادی از پناهجویان هنوز هم جوابای منفی دریافت میکنن، چرا که تفاهم‌نامه‌ای که در ماه اکتبر دنی ما در سال 2016 امضا شده بود قرار بود تمدید شود که نظر به یک سلسله اشکالات و انتقادایی که سازمان ها داشتن که یک پناهجو حتی در داخل تیاره در عین برگشت به افغانستان پیچکوری و بیهوشی شده بود، مورد لطکوب قرار گرفته بود. این موضوع باعث شد که دولت افغانستان در حال حاضر تفاهمنامه افغانستان با سویدن را فعلا به تعویق بندازه امضا شد، ولی من مطمئن هستم که امضا هم خواهد شد به خاطر که افغانستان در حال حاضر محتاج دریافت کمک‌های مادی برای پیشبرد امور دولتی است.
بله بله، بحران است و مشکلات هست و یکی دیگه از مشکلات که زمستان در راه از زمستان میشه با نزدیک شدن زمستان، حالت مهاجرین در کل در سرحدات کشورهای اروپایی در چی حال است؟
ما سفر کوتاهی داشتم چند قبل به یونان. وضعیت در حد بحرانی و جدی است که حتی شما پیشبینیش هم کرده نمیتونه. خانواده ها مجبور میشن تا به تن فروشی دست بدن. خانواده ها دخترها مجبور میشن تا به فروش و یا استفاده مواد مخدر رو بیارن. جوانای زیر 18 سال مجبور میشن تا به کارهای بسیار شاقی که معیار هم حتی نیست در کشورهای اتحادیه اروپا مجبور به انجام دادن از اون میشن. نظر به وضعیت یا آمد آمد سردی هوا، اتحادیه اروپا هیچ نوع کدام انگیزه یا هیچ نوع کدام برنامه برای پناهجویان داخل یا سر مرزها نداره. یک کمپی هم که به نام زیر عنوان موریا تأسیس شده بود که حتی نام از اون هیچ کمپ هم گفته نمیشه به خاطر از اینکه به هیچ معیارای کمپ پناهندگی مطابقت نداشت، اما او هم طی تلاش های از احزاب مخالف حکومت فیلی یونان و بعض برنامه های سیاسی که دیگه وجود داشت زیر عنوان ای که گویا خود پناهجویان ایره با آتش کشیده باشن از دستشان رفته. خیمه هایی که در سال 2014-2015 از او در داخل یونان استفاده می شد، خیمه ها شبانه وقت توسط هلیکوپترها به اون منطقه انتقال میشه. فعلا یک کمپ دیگه به نام کولتاپاس اونجا تاسیس کردن که یک کمپ هم هیچ نوع به معیارا برابر نیست. وقت باران میشه مثل سیل باره به داخل خیمه ها آب میره، برقی وجود نداره، هیچ نوع انکشافاتی وجود نداره. من فکر میکنم این نوع دیگری از سیاست اتحادیه اروپا برای دلسرد ساختن پناهجویان و برای ناامیدوار ساختن پناهجویان برای برگشت مجددشان به افغانستان هست، چرا که اخیراً اتحادیه اروپا با پافشاری که داشت یک تفاهم‌نامه را بین یونان و افغانستان هم امضا کرده که این خود میتونه یک سهولت را ایجاد کنه برای اتحادیه اروپا که پناهجویان را من بعد به افغانستان هم اخراج بکنه. در حال حاضر کدام اخراج اجباری از یونان به افغانستان صورت نگرفته، ولی از کشورهای همجوار یونان مثل بلغاریا، مثل کشورهای دیگه اروپای شرقی به افغانستان اخراج انجام شده. وضعیت از همین قرار است، این میتونه یک پند باشه برای دیگه افغانها که حداقل زندگی خودشان در هر حالت دکش ترجیح بدن در داخل افغانستان. وضعیت امنیتی مشکلات خود داره، ولی وضعیت در اتحادیه اروپا هم همسان مثل سال 2014 و 2015 اتحادیه اروپا نیست. پناهجویان امینج هم در حال حاضر مشکلات و مشکلات خیلی زیاد را متقبل میشن. امینج هم پناهجویان مجبور میشن سالها را صبر بکنن و باز هم جواب منفی بگیرن و مجبور به ترک کشور شون. حتی پناهجویان در اینجا هستن که مجبور میشن بعد از دریافت جواب منفی از یک کشور اروپایی به دیگر کشور اروپایی سفر بکنن تا به یک طریق بتونن اقامت یک کشور دریافت بکنن. اینجا خانواده ها هستن که سیاه زندگی میکنن، یعنی غیر قانونی زندگی میکنن سالهای سال تا بتونن پرونده های خود دوباره مورد بررسی اداره مهاجرت قرار بدن.
تشکر آقای خلیل از اینکه شما امشب در برنامه آمدین و جزئیات در مورد وضعیت مهاجرین در کشورهای اروپایی با شنونده ها شریک ساختین.
تشکر از شما هم جناب.
شنونده های محترم، ای بود داشته های برنامه امشب که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شب و روزتان بخیر. الان نگهدارتان.
Go in.